ده شب در تهران اینجا رادیو فرداست. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست و من فهیمه خضر حیدری هستم. سلام میکنم به شما از شب زیبای پراگ از استودیوی خبر رادیو فردا. شنبه شب هست، 8 بهمن ماه، 28 ژانویه از تقویم میلادی. در کنار من در این استودیو همکارم وحید پوراستاد هست با خبرها از ایران و جهان، و در اتاق فرمان هم سام رو داریم، سام خاکزاد، کارگردان فنی این برنامه. اجازه بدید که این مجله نیم ساعته رو هم مثل هر شب با خبرها از ایران و جهان با مروری بر خبرها کلید بزنیم. با همکارم وحید پوراستاد امشب برمیگردیم و ادامه میدیم با هم این مجله رو. وحید سلام.
سلام بر فهیمه. سلام شنوندگان رادیو فردا. میخائیل گورباچف، آخرین رئیس جمهور شوروی سابق، خواستار برگزاری هوم‌پرسی برای پایان دادن به آن چیزی شد که وی آن را استبداد ولادیمیر پوتین نامید. گورباچف گفت موج اعتراضات علیه پوتین، نخست وزیر روسیه، نشان می‌دهد که مردم خواهان تغییر در نظام سیاسی این کشور هستند. سخنان گورباچف در حالی است که روز شنبه حدود 15,000 تن از طرفداران پوتین که عمدتاً کارگر بودند در شهر یکاترینبورگ به طرفداری از انتخاب مجدد وی به ریاست جمهوری دست به تظاهرات زدند. انتخابات ریاست جمهوری روسیه 2 دیگر برگزار می شود و ولادیمیر پوتین با عنوان نامزد حاکم روسیه در این انتخابات ثبت نام کرده است. دیپلمات های عرب به رویترز گفتند وزرای خارجه اتحادیه عرب هفته آینده بار دیگر درباره بحران سوریه تشکیل جلسه خواهند داد. این نشست بعد از بازگشت نبیل العربی، دبیر کل اتحادیه عرب، از نیویورک برگزار می شود. دبیر کل اتحادیه عرب هم اکنون در حال رایزنی با اعضای شورای امنیت در نیویورک است. پیش بینی شده که شورای امنیت روز سه‌شنبه نشستی با حضور نبیل العربی برای بررسی بیشتر بحران سوریه برگزار کند. قرار است شورای ملی مقاومت سوریه نیز روز یکشنبه هیئتی را به شورای امنیت سازمان ملل اعزام کند و خواستار حمایت این شورا از مردم سوریه شود. وزیر تعاون ایران گفته است این وزارتخانه نمیتواند طرح پرداخت 1,000,000 تومان به هر نوزاد ایرانی را اجرا کند. عبدالرضا شیخ الاسلامی گفته دلیل عدم اجرای این طرح نبود قانون و مشخص نشدن محل پرداخت اعتبار لازم است. طرح پرداخت 1,000,000 تومان به هر نوزاد ایرانی سال گذشته از سوی محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، و به عنوان طرحی برای تأمین مالی آینده جوانان اعلام شده بود. فرمانده پلیس استان لرستان میگوید کشته شدن یک افسر ارتش در هفته گذشته اقدامی تروریستی نبوده و دلایل شخصی داشته است. بنابر گزارش ایسنا، سرتیپ کاظم علیزاده گفته است قاتل با مقتول اختلاف شخصی داشته و شلیک به این افسر ارتش هنگامی که لباس نظامی بر تن داشته برای ردگم کردن بوده است. صدوان رضا علی پیمانی از افسران لشکر 84 خرم‌آباد لرستان هفته گذشته هنگامی که در حال عزیمت به محل کار خود بود هدف حمله مسلحانه قرار گرفت و کشته شد. کمیته امور بانکی سنای آمریکا پنجشنبه آینده درباره طرح اعمال تحریم‌های اقتصادی بیشتر علیه ایران تصمیم گیری خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها هدف از این طرح کاهش درآمدهای نفتی ایران و مایوس کردن تهران از ادامه برنامه هسته‌ای‌اش عنوان شده است. احتمال می‌رود که تصویب این طرح شرکت ملی نفت ایران و همچنین شرکت ملی نفتکش ایران را با جریمه‌های مالی روبرو کند. این طرح از طرف هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه آمریکا حمایت می شود.
سپاسگزارم. آخرین خبرها رو شنیدیم. میریم با هم ببینیم که در این مجله شبانگاهی برای شما همکارانم چه تدارک دیدند. بازرسان آژانس در ایران، آیا این سفر 3 روزه نتیجه خواهد داشت؟ گزارش و گفتگویی داریم درباره این سفر.
این گروه به منظور بازرسی به ایران نرفتند، بیشتر نظر فراهم کردن زمینه گفتگوهای آینده است.
استاد دانشگاه صنعتی شریف از زندان لس آنجلس خارج شد. سری می‌زنیم به جشنواره بین‌المللی فیلم گوتنبرگ. در اولین روز اجرای طرح تکنرخی شدن بهای ارز چرا بازار ارز تهران آرام نشد؟
بدیهی بود که این دو سیاست هرگز نمیتواند جلوی سقوط ارزش ریال و تقاضای مردم رو برای دلار بگیره.
اینها و بیش از اینها اگر ما رو همراهی کنید تا پایان این مجله شبانگاهی رادیو فردا خواهید شنید. هیئتی از بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی روانه تهران شده است. این هیئت به مدت 3 روز در ایران خواهد بود. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز جمعه از ایران خواست تا با بازرسان این آژانس همکاری کند و افزود که تلاش های گذشته آژانس برای اطمینان از صلح‌آمیز بودن برنامه هسته ایران به دلیل همکاری نکردن جمهوری اسلامی بی نتیجه مانده است. گزارش همکارم مینا بهارمصر رو میشنویم درباره سفر هیئت آژانس به تهران.
یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارش خود که در ماه آبان گذشته به شورای حکام این آژانس داد، گفته بود که لازم است ایران به هیئتی از بازرسان آژانس اجازه دهد به تهران برود. سرانجام حدود 3 هفته پیش ایران اعلام کرد که این هیئت می‌تواند به تهران برود. هرمان نکائرتس رئیس هیئت پیش از ترک وین گفت که گفتگو با ایران باید مدت‌ها پیش انجام می‌شد.
ما می‌کوشیم قطعنامه شورای حکام آژانس را به اجرا بگذاریم و هدفمان حل مسائل موجود با ایران است. به ویژه امیدواریم که ایران به نگرانی‌های ما در مورد احتمال وجود بعدی نظامی در برنامه هسته‌ای‌اش توجه کند و به پرسش‌های ما پاسخ دهد.
So we're looking forward to a start of a dialogue that is overdue since
رئیس هیئت بازرسان آژانس حاضر نشد بگوید که با چه کسانی در تهران ملاقات خواهد کرد. مقام های ایران گفتند که با هیئت بازرسان در طی 3 روز دیدارشان از ایران همکاری خواهند کرد، اما در این حال تأکید کردند که ایران به برنامه غنی‌سازی اورانیوم ادامه خواهد داد. بر پایه گزارش ها احتمال نمی رود که ایران به اعضای هیئت اجازه دهد از اماکن و تأسیساتی که در گزارش ماه نوامبر آبان ماه گذشته مدیر کل آژانس به آنها اشاره شده بود بازرسی کنند. مدیر کل آژانس در آن گزارش برای نخستین بار به وجود اسناد و شواهدی اشاره کرد که به گفته او نشان می‌دهد ایران فعالیت‌هایی برای ساخت سلاح هسته‌ای داشته است. ایران هر گونه فعالیت در این زمینه را رد می‌کند. یوکیو آمانو روز جمعه نیز در سخنانی در مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس بار دیگر گفت آنها اطلاعاتی دارند که حاکی از انجام فعالیت‌هایی مرتبط با ساخت دستگاه‌های انفجاری در ایران است. آخرین دور مذاکرات هسته‌ای با ایران 1 سال پیش بدون گشایشی پایان یافت و آژانس امیدوار است که دیدار جاری هیئت بازرسان دست کم راه را برای سرگیری گفتگوها هموار کند.
مینا بهارمصر بود که گزارش می‌داد از سفر هیئت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران. درباره همین سفر، همین موضوع، بهروز کارونی همکارم نظر یک تحلیلگر سیاسی رو جویا شده، رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، بشنویم با هم.
خیلی از ناظرانی که با خصوصیات بازرسایی که به ایران رفتن آشنایی دارن اعتقاد دارن که این گروه به منظور بازرسی به ایران نرفتن، بیشتر نظر فراهم کردن زمینه گفتگوهای آینده است. در فاصله 3 روزی که این گروه در ایران به سر خواهند برد، مجال حل کردن همه مشکلات ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سال 2003 تا کنون فراهم نخواهد بود. این بیشتر تقویت میکنه این گمانه رو که حضور نمایندگان سازمان ملل که به شورای امنیت نزدیک هستند در کنار بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، یعنی آقای رافائل گروسی معاون آمانو و همینطور هرمان نگارت که مسئولیت امور حفاظتی آژانس رو به عهده داره، ترکیبی است برای گفتگو در جهت فراهم کردن زمینه گفتگو. تلاش‌هایی در جریانه که محل برگزاری مذاکرات گروه 5 علاوه 1 با ایران رو اعلام بکنن که تصور می‌کنم استانبول خواهد بود. بنابراین انتظار زیادی نبایستی از نتیجه بازرسی‌ها و گرفتن پاسخ ابهام‌هایی که آژانس داشته و اونطور که آقای سلطانی نماینده ایران اظهار کرده رفع ابهام به نتیجه برسه در ادامه بازدید این گروهی که به تهران میرن. در وضعیت فعلی بیش از 1000 صفحه مطابق آخرین گزارش آقای آمانو مدرک در مورد فعالیت‌های مشکوک اتمی ایران وجود داره که از 10 کشور جمع شده. برای ابهام‌هایی که در حداقل 12 گروه دسته‌بندی شدن نباید انتظار داشت که یک سفر 3 روزه نتیجه کافی به دست بده. زمینی که از سال 2003 به این طرف همیشه نمایندگان آژانس در تهران حضور داشتند ولی همواره از نتیجه بازدیدهاشون به طور کامل رضایت نداشتند.
به نظر شما میشه این ارزیابی رو داشت که ایران با پذیرفتن سفر بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همینطور بازرسان تسلیحاتی به نوعی در صدد کاهش فشار بر روی خودش از طرف سازمان بین‌المللی؟
ایران از این تاکتیک در گذشته به دفعات استفاده کرده ولی حتی انجام همین بازدید هم به نظر من به نوعی موفقیت نسبی گروه‌های عملگراتر هست. هنوز روشن نیست که آیا واقعاً ایران در اثر فشارهایی که تحمل میکنه آمادگی بیشتری برای سازش با جامعه جهانی پیدا کرده یا این اقدام هم اقدام دیگری است برای خریدن وقت و تلف کردن یک فرصت تازه. نتیجه مذاکرات کلی که این گروه در تهران به عمل میارن و اگر به نتیجه اولیه این مذاکرات رسید، مذاکراتی که بعداً در استانبول تعقیب خواهد شد نشون میده که چقدر ایران آمادگی پیدا کرده برای قبول خواسته های جامعه جهانی.
و اگر گزارش بخواد منفی باشه یا ارزیابی که کارشناسان ارائه کنند منفی باشه، فکر میکنین که چه روندی در پیش گرفته خواهد شد؟
این روند رو خانم اشتون مسئول سیاست خارجی جامعه اروپا چند روز پیش تعیین کرد. گفت ما منتظر پاسخ روشن ایران به خواسته های خودمون و نامه ای هستیم که به اونها فرستادیم و دیگه نمیخوایم در قالب کلیات با ایران وارد گفتگو بشیم، میخوایم مفهوم مذاکراتمون از پیش و خطوط اون روشن باشه. بنابراین اولین گزارشی که این گروه بعد از خارج شدن از ایران خواهند داد یقینا به دست گروه 5 علاوه 1 و خانم اشتون از طرف جامعه اروپا که این گفتگوها رو هدایت میکنه هم خواهد رسید. اگر این گروه 4 نفره به این نتیجه رسیدن که ایران واقعا آماده گفتگو در یک چهارچوب تعیین شده هست، این نشون میده که قدم اولیه حداقل به سمت درستی برداشته شده. در غیر این صورت اعلام محل برگزاری مذاکرات گروه 5 علاوه 1 با ایران انجام نخواهد شد و این نشون میده که مذاکرات با شکست کامل روبرو شده.
رضا تقی‌زاده بود، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا، در گفتگو با همکارم بهروز کارونی.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
نخستین روز اجرای سیاست تکنرخی کردن قیمت ارز و افزایش نرخ سود بانکی به گواه خبرگزاری ها برای دولت موفقیت چندانی به همراه نداشته. قیمت ها در بازار ارز و سکه های طلا اگرچه از رکوردهای ثبت شده پایین تر آمدند، اما روند قیمت انواع ارز و سکه های طلا در مقایسه با آخرین روز کاری هفته گذشته با افزایش نسبی همراه بود. همکارم آرش حسنی ها در گفتگو با جمشید اسدی اقتصاددان مقیم فرانسه از او پرسیده که چرا این سیاست ها منجر به کاهش قیمت ها و بازگشت آرامش به بازار نشد.
هیچ گونه جای شگفتی نیست. ببینید، دولت آقای احمدی نژاد و بانک مرکزی فکر میکردن با افزایش نرخ بهره به حدود 22% و نیز تک نرخی کردن ارز میتوانن جلوی سقوط ارزش ریال رو در برابر دلار بگیرن. اما بدیهی بود که این دو سیاست هرگز نمیتواند جلوی سقوط ارزش ریال رو و تقاضای مردم رو برای دلار بگیره.
چرا این سیاست آقای اسدی نتونسته جواب بده؟ به هر حال افزایش نرخ سود بانکی و نرخ سود اوراق مشارکت از ابزارهای سیاست پولی هستش که تمام بانک‌های مرکزی دنیا از اون استفاده میکنن.
به این دلیل ساده که بنابر تخمین‌های بسیار متین، نرخ تورم در کشور تا حدود 50% رسیده است. در نتیجه مردم رغبتی به گذاشتن سپرده خودشون در بانک حتی با نرخ بهره 22% ندارند، زمانی که نرخ تورم 50%. اما در مورد تک نرخی کردن ارز، اون هم مسئله اصلی که دیگه کم کم برای تمام دست‌اندرکاران اقتصادی و مردم روشن شده است، این است که دولت به اندازه کافی ارز ندارد که به مردم بدهد، که اگر داشت زمانی که حدود یک ماه پیش آقای بهمنی رئیس بانک مرکزی گفته بودند بجز خانم‌های خانه‌دار که می‌خواهند بدون احتیاج اینو بخرن به تمام کسا ما میتونیم ارز بدیم، ارز داده بودن. دولت پولی دیگر در صندوق ندارد، به ویژه آنکه تحریم‌های جدید درآمد جمهوری اسلامی رو کمتر از گذشته خواهد کرد.
آقای اسدی، به هر حال بانک مرکزی مدعی است که این قیمت تک نرخی رو قادر هستش که به میزان کافی عرضه بکنه و میگه که قرار هستش که این سیاست رو ادامه بده. شما فکر میکنید که اگر به هر ترتیبی بانک مرکزی بتونه این عرضه دلار به قیمت 1226 تومان رو تو شبکه بانکی ادامه بده، آیا ممکن هستش که بازار اعتماد بکنه به بانک مرکزی و دولت، یا اینکه اساساً این اعتماد از دست رفته بر نخواهد گشت؟
ببینید، اگر گمانه شما رو اصل فرض بکنیم، آری اعتماد بازار باز خواهد گشت. اما اگر بانک مرکزی میتوانست این کار رو بکنه، خب یک ماه پیش که قیمت از پایین تر بود و لابد صندوق بانک مرکزی پرتر بود، اون موقع این کار رو میکرد. خب چرا یک ماه پیش نکرده الان میکنه که هم قیمت ارز بالاتر رفته هم این صندوق پول کمتری توشه؟ چون ندارد که اینقدر بدهد. در نتیجه به لحاظ نظری پاسخ به پرسش شما آریست، اما با توجه به واقعیت و نشانه های عینی که وجود دارد پاسخ منفیست. خیر، بازار و مردم اعتمادشون سلب شده است از دولت و دولت هم نمیتواند جلب اعتماد بکند، چون برای این کار احتیاج دارد به اندازه تقاضا ارز وارد بازار بکند و ندارد اینقدر.
بر اساس نظر شما سرنوشت بازار بعد از این اعمال سیاست، که به هر حال خیلی ها فکر میکردن که روی کاغذ دست کم سیاست درستی هستش، چه خواهد شد؟
متاسفانه هیچ راه حلی در این شرایط برای اقتصاد ما نیست. یعنی روز به روز قیمت ها افزایش پیدا میکنن و در نتیجه روز به روز واحدهای تولیدی ورشکسته تر می شوند، پس بیکاری اضافه می شود، پس قدرت خرید مردم سقوط می کند و دیگر حتی دولت نمی تواند، چون پول نداره، با واردات بخشی از نیازها رو پاسخ بده و با یارانه هزینه رو برای مردم پایین تر بیاره. این سیاست های جدید دولت و بانک مرکزی با شکست مواجه شده و دولت هر سیاست دیگری هم در این چارچوب های تنش و تحریم بین المللی اتخاذ بکند با شکست مواجه می شود.
همکارم آرش حسن‌نیا گفتگو می کرد با جمشید اسدی، اقتصاددان مقیم فرانسه، درباره وضعیت اقتصادی ایران و تک نرخی شدن قیمت ارز و افزایش نرخ سود بانکی.
اینجا رادیو فرداست.
منابع خبری از آزادی مجتبی عطاردی، استاد بازداشت شده دانشگاه صنعتی شریف از زندانی در لس آنجلس خبر می‌دهند. آقای عطاردی با وثیقه 460 هزار دلاری اجازه پیدا کرده تا برگزاری دادگاه به منزل برادرش بره. بابک غفوری آذر گزارشی داره درباره همین موضوع که با هم می‌شنویم.
بر اساس آنچه خبرگزاری‌های ایران به نقل از رئیس دانشگاه صنعتی شریف تهران گزارش دادند، مجتبی عطاردی روز شنبه با وثیقه 460 هزار دلاری از زندانی در لس آنجلس آمریکا آزاد شده است. به گفته رضا روستا آزاد، رئیس دانشگاه صنعتی شریف، دادگاه فدرال آمریکا با توجه به بیماری آقای عطاردی موافقت کرده است که او در منزل برادرش تا جلسه دادگاه تحت مداوا باشد. این مقام دانشگاهی ایران گفته که مبلغ وثیقه استاد بازداشت شده ایرانی توسط دوستان، همکاران دانشگاهی، فارغ التحصیلان و خانواده وی تامین و به دولت آمریکا پرداخت شده است. مجتبی عطاردی 54 ساله، دانشیار دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف، آذر ماه امسال پس از پیاده شدن از هواپیما در فرودگاه لس آنجلس آمریکا بازداشت شده بود. او متهم به نقض قوانین صادراتی آمریکا از طریق خرید تجهیزات پیشرفته الکترونیکی و تلاش برای انتقال آنها به ایران است. خبر بازداشت آقای عطاردی نخستین بار روز جمعه از سوی خبرگزاری‌های بین‌المللی منتشر شد. در واکنش به این خبر، مسئولان دانشگاه شریف روز شنبه با صدور بیانیه‌ای با محکوم کردن بازداشت این تبعه ایران گفتند که این فرد صرفاً یک چهره علمی است و حوزه کاریش امور غیرنظامی و طراحی تراشه‌های کارت هوشمند و گیرنده تلویزیون دیجیتال است. دانشگاه شریف در بیانیه‌اش گفته تجهیزاتی که آقای عطاردی متهم به خرید آنها شده ابزارهای ساده آزمایشگاهی هستند که به سادگی قابل انتقال به ایران و تعدادی از آنها نیز در ایران موجود هستند. دانشگاه شریف علت احتمالی تلاش آقای عطاردی برای خریداری شخصی این تجهیزات را آسان‌تر کردن فرایند خرید آنها عنوان کرده است. در همین حال، رئیس دانشگاه شریف روز شنبه گفت آقای عطاردی برای شرکت در یک کنفرانس علمی به آمریکا سفر کرده بود. روز جمعه، دفتر حفاظت منافع ایران در آمریکا به خبرگزاری آسوشیتد پرس خبر داده بود که از بازداشت این شهروند ایرانی آگاه است، اما از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرده بود. مقامات قضایی آمریکا نیز تاکنون از اظهار نظر درباره این پرونده قضایی خودداری کردند.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد از آخرین وضعیت پرونده مشتبه عطاردی استاد بازداشت شده دانشگاه صنعتی شریف در لس آنجلس.
از ساعت 19:30 7:30 بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 کیلوهرتز و 7580 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
اما دور تازه جشنواره بین‌المللی فیلم گوتنبرگ با حضور دو فیلم ایرانی از داخل ایران و دو فیلم از فیلمسازان ایرانی مهاجر کار خودش رو آغاز کرده. محمد عبدی خبرنگار سینمایی است که از محل برگزاری این جشنواره برای ما گزارشی فرستاده. با هم بشنویم.
جشنواره بین‌المللی فیلم گوتنبرگ که در واقع بزرگترین جشنواره کشورهای اسکاندیناوی محسوب میشه، دیشب افتتاح شد. شاید کسی گمان نمی‌کرد که این جشنواره که اولین بار در سال 1979 در سه سینمای کوچک و نمایش 17 فیلم کار خودش را آغاز کرده، امروز از نظر کمی به یکی از بزرگترین جشنواره‌های فیلم اروپا بدل بشه. در اون بیش از 400 فیلم از بیش از 70 کشور به نمایش در میاد و شمار بلیط‌های فروش رفته جشنواره هر ساله به حدود 110,000 میرسه. جشنواره گوتنبرگ همواره توجه خاصی به سینما ایران داشته و در یکی دو دهه اخیر تقریبا هر سال فیلم‌هایی رو از سینما ایران به نمایش گذاشته. سال گذشته 4 فیلم از ایران به نمایش درآمد: آفساید پناهی برای همدردی با او به خاطر مشکلاتش در ایران، فیلم‌های عرف سگی و اوریون و دیگری. یک جایزه هم نصیب نیما سروستانی شد به عنوان سازنده بهترین مستند سال که عنوان این مستند بود ارزش من 50 گوسفنده. امسال هم از سینما ایران دو فیلم از داخل کشور به نمایش در میاد و دو فیلم از فیلمسازان مهاجر. به امید دیدار ساخته محمد رسولوف که اولین بار در جشنواره کن به نمایش درآمد یکی از این فیلم هاست. دیگر فیلم ایرانی هم سوگ نام داره، ساخته مرتضی فرشباف که دستیار عباس کیارستمی بوده و این اولین فیلمش در جشنواره‌های چون توکیو و لندن هم به نمایش درآمده بود. فیلم مرغ و خورش آلو ساخته مرجان ساتراپی و ونسان پارانو هم فیلم دیگری که در جشنواره گنجونده شده. همینطور باز از فیلمسازان مهاجر امیر نادری با فیلم کات حضور داره، فیلمی که به قول خودش در رسای سینمای ناب ساخته، درباره یک سینما دوست در ژاپن که خودش درگیر مافیای ژاپن میشه و خودش رو به یک گیزه بوکس تبدیل میکنه. جشنواره گوتنبرگ جوایز به عنوان اجدها به بهترین فیلمهای کشورهای اسکاندیناوی اهدا میکنه، اما یکی دیگر از جوایزی که در این جشنواره اهدا میشه جایزه اینگمار برگمانه که به یک استعداد تازه در جهان سینما تعلق میگیره و امسال فیلم مرغ و خورش آلو ساخته مرجان ساتراپی و همکارش نامزد دریافت این جایزه شده که خب باید تا روز اختتامیه یعنی 6 فوریه صبر کنیم تا ببینیم که آیا خانم ساتراپی نصیبی از این جایزه خواهد بود یا نه.
محمد عبدی بود، خبرنگار سینمایی از محل برگزاری جشنواره بین‌المللی فیلم گوتنبرگ گزارش میداد.
بیان والا یه دگران والا به خدا چارلنگ و هفلنگ
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران، روزها از 14:30 تا 15 و شبها از 22:30 تا 23 از رادیو فردا.
حالا مرا از کنار،
حالا مرا از کنار.
نوای موسیقی محلی فولکلوریک ایرانی بود که شنیدید. دربارش میدونید که امشب بعد از این مجله شبانگاهی، در فاصله این مجله در واقع با مجله نیمه شب رادیو فردا، میتونید که صدای زیبای موسیقی فولکلوریک ایران رو بشنوید. اما در این بخش نوبت به پخش شماره دیگه میرسه از رشته برنامه ملاقات، رشته برنامه که در هر شماره از اون یکی از زندانیان سیاسی و عقیدتی معرفی میشند. برنامه است که از شنبه تا پنج شنبه هر هفته در مجله شبانگاهی و بخش‌های خبری ساعت 11 صبح و 5 عصر رادیو فردا پخش میشه با همکارم آرش حسنی. بشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
همسرش نامه‌ای با آیت الله خامنه‌ای نوشت. در آن نامه برای رهبر جمهوری اسلامی از آنچه بر سر او، همسر زندانی و کودک 5 سالهشان رفته بود گفت تا شاید گره از کار فروبسته‌اش گشوده شود. آزاده قرنجیک در آن نامه از رهبر جمهوری اسلامی خواست تا اجازه ندهد قانون خدا بازیچه هوس و میل بعضی متصدیان و کارگزارانی شود که حقوق زنان و کودکان مسلمان را نادیده می‌گیرند. آرش صغر در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 عضو فعال ستاد میرحسین موسوی بود و وظیفه ارتباط آن ستاد و اهل تسنن بر عهده او گذاشته شده بود. آرش صغر روزنامه‌نگار ترکمن و فعال سیاسی اهل تسنن در آذر ماه سال 88، چند ماهی پس از بالا گرفتن اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری، در منزلش در تهران بازداشت شد. ارتباط نزدیک آرش صغر با مولوی عبدالحمید از روحانیون بلندپایه اهل تسنن ایران باعث شد تا در دوران بازجویی فشارهای فزاینده را تحمل کند. 9 ماه از بازداشت این روزنامه‌نگار ترکمن در بندهای امنیتی وزارت اطلاعات گذشت تا پرونده آرش صغر به شعبه 15 دادگاه انقلاب رسید. پرونده‌ای با اتهاماتی همچون اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و جاسوسی برای کشور ترکمنستان. رئیس دادگاه با این اتهامات صغر را به تحمل 8 سال زندان و 5 سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و مطبوعاتی محکوم کرد که در دادگاه تجدید نظر و با توجه به تبرئه شدنش از اتهام جاسوسی، محکومیت زندان او به 5 سال کاهش یافت. پس از صدور این حکم، آرش صغر به بند 350 زندان اوین منتقل شد تا دوره محکومیت خود را بگذراند. او از جمله زندانیان این بند است که در نامه‌ای به چگونگی مرگ هدی صابر، فعال سیاسی ملی مذهبی، بر اثر بی‌توجهی مسئولان زندان شهادت داد. صغر که پیش از بازداشت کارمند یکی از ادارات تأمین اجتماعی تهران بود، پس از بازداشت از این اداره اخراج شد و حقوقش قطع شد تا خانواده‌اش از عهده پرداخت هزینه‌های زندگی در تهران و اجاره خانه برنیایند و خانه و کاشانه خود را واگذارند. حال همسر و فرزند خردسال صغر و دیگر بستگانش مجبورند برای ملاقات کابینی چند دقیقه‌ای با او هر هفته از شهرستان به تهران بیایند. هرچند فرزند 5 ساله‌اش میثم چندان تمایلی به این کار ندارد و آنطور که همسرش میگوید دچار افسردگی شدیدی شده و مدام میپرسد چرا پدرش را در شیشه کردند. همسر آرش صغر در نامه خود به رهبر جمهوری اسلامی بیش از همه به آسیب‌های روحی وارده به فرزندش و افسردگی او گفته و نوشته هرگز نپسندید. کودکی خردسال و معصوم از نوازش و سرپرستی پدری مهربان محروم شود.
بسیار خوب شنیدیم با هم ملاقات این هفته رو هم با همکارم آرش حسنی. با این ملاقات به پایان این مجله شبانگاهی میرسیم و من دعوت میکنم از شما که الان به موسیقی فولکلور دل و گوش بسپارید و لذت ببرید از این موسیقی تا مجله نیمه شب دوباره با شما خواهم بود.